بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 314، هفت قسمی از مغالطات معنوی، همونطور که عرض شد با یک دستبندی که اینجا بیان شده مغالطات معنوی میشه هفتا، و الا تقسیم بندی های دیگر اونها رو بسیار بیشتر هم میتونه تقسیم کنه. خلاصش رو جلسه قبل خوندیم، توضیحات بیشتری رو در اینجا داریم و میتونیم سریع‌تر بخونیم. فرمان قسم اول مغالطه ایهام انعکاس هست، همونطوری که مشخص شد در اجزای یک قضیه رخ میده، و او که ما قدمنا آنفن یعنی در گذشته توضیح دادیم، این استش که محمول و موضوع یا مقدم و تالی هر کدوم جای دیگری قرار بگیره. این مغالطه از کجا ناشی میشه؟ از عدم تمییز و نشناختن فرق بین لازم و ملزوم و خاص و عام و اینجور چیزها را آدم وقتی نشناسه به راحتی موضوع محمول یا اجزای قضیه رو جای هم به کار میبره و دچار مغالطه میشه. و اکثر ما یقع و ذالک، بیشترین وقتها این در امور حسی رخ میده. مثلا از اونجایی که عسل هم زرد رنگ و هم جاری و شل هست، کسی خیال میکنه که هر چیزی که زرد رنگ و جاری باشه عسل هست. در نتیجه ممکن هستش بگه که این مایه عسل هست. چرا؟ چون زرد و مایه و جاری هست. نمیدونه که در حقیقت جای موضوع و محمول رو عوض کرده. آنچه که قضیه حقیقی هست اینه که عسل زرد و جاری است، نه اینکه زرد و جاری عسل است. مثل دقیقا همون ضرب المثله، هر گردوی گرد است ولی هر گردی گردو نیست. دقیقا مثالش مربوطه به ایهام انعکاس هست که طرف فکر میکنه که برعکسش هم درسته. مثال دیگر، کسی خیال میکنه که هر کسی که خوشبخت هست، کل سعیدن یعنی هر آدم خوشبختی باید دارای ثروت باشه، ثروتمند باشه. چرا؟ چون میبینه هر کسی که ثروتمند هست خوشحال و راضیه. در نتیجه فکر میکنه که همه انسانهایی که بخوان به خوشبختی و خوشحالی برسند هم باید پولدار باشن، چون دیده پولدارا خوشحالن، فکر میکنه خوشحالا هم پولدارن، در حالی که اینطور نیست. و امثال این امور بسیاری از افراد عادی در غلط و مغالطه میفتن. ولی اجلهی اشترط المنطقیون، به همین دلیل استش که شرط کردن در عکس مستوی قضیه موجب کلیه، که عکس مستویش میشه چی؟ موجب جزئیه، نه موجب کلیه. یعنی شما عکسش کردی میتونی بگی بعضی از خوشبخت ها پول دارن، نه اینکه هر خوشبختی هم باید پول دار باشد. تجنبن انهاز الغلط و زمانه لصدق العکس، به خاطر اینکه انسان از این غلط دور بماند و عکس مستوی صادق و درست بماند. این ایهام انعکاس. نوع دوم، اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات، که گفتیم در از کنم که یک جزء قضیه این رخ میده و انسان امور ذاتی و عرضی رو با هم جابجا و اشتباه میگیره. هو ان یوز بعد از جزء القضیه الحقیقی، معنا چی میکنیم جزء القضیه الحقیقی رو؟ به جای جزء حقیقی قضیه میاد غیرهو رو قرار میده. یوزع غیرهو، غیرهو نائب فاعل یوزع هست، یعنی قرار داده میشود به جای اجزاء حقیقی غیر اون اجزاء قرار داده میشه. مما یشتبه به عارضش، معروضش، لازمش، ملزومش، اونها رو به جای اجزای حقیقی قرار میده. مثال اول، مثلا فرض کنید که یک موضوعی عوارض مختلفی رو داشته باشه. فیحمل احدون، یکی میاد این عوارض رو بر عوارض دیگر حمل میکنه. به توهم انه من عوارضه، فهم میکنه که مثلا این ویژگی الف و ب اینا عارض و معروض همن، در صورتی که نمیدونه هم این الف و هم این ب مربوط بودن به یک مسئله دیگری. به توهم انه من عوارضه بینما هو فی الحقیقه من عوارض موضوعه و معروضه، در حالی که این مثلا ویژگی، حالا مثال میزنن، این ویژگی ها مربوطه به این خاصیت و عارضه‌ای که تو فکر کردی نبوده، مربوطه به معروض و اون موضوع اصلی بوده که توی این قضیه وجود داشته. مثال این قضیه دیروز هم عرض کردیم ان کل ماء طاهر، آب پاک هست و آب هنگامی که کر باشه با ملاقات نجاست نجس نمیشه. طرف خیال میکنه که هر چیزی که پاک هست وقتی که به حد کر رسید دیگه نجس نمیشود. پس ببینید دو ویژگی داشته آب، یه ویژگی پاک بودن، یه ویژگی وقتی که کر باشد نجس نمیشود. بعد طرف میکنه که این که کر باشد نجس نمیشود از عوارض پاک بودنه نه از عوارض آب بودن، میزندش به پاک بودن. یعنی فکر میکنه که یعنی یظن نوع ان خاصیت عدم تنجس به ملاقات نجاسن دبلوغ الکر، فکر میکنه این ویژگی که هر چیزی که کر بشود نجس نمیشود یه خاصیت طاهر به ما و طاهر، فکر میکنه هر چیز پاکی وقتی کر شد دیگه نجس نمیشه. تانکر شیرم فکر میکنه همینجوره که وقتی کر هست با ملاقات نجاست نجس نمیشود. و یحسب ان طاهر غیر الماء من المایات اذا بلغ کرن کان له هذا الفاق، فکر میکنه هر مایه‌ای به حد کر رسید نجس نمیشود، در صورتی که متوجه نیست که هم پاک بودن هم نجس نشدن هنگام کریت اینا از عوارض آبن نه از عوارض چیز دیگر. فقط باز فهاز هنا در اینجا موضوع حقیقی که آب بوده رو طرف برداشته، به جای آب عارضه آب که پاک بودن هست گذاشته، نگفته که آب وقتی کر شد نجس نمیشه، گفته آن چیزی که پاک است وقتی کر شد نجس نمیشه. این مغالطه است. اصطلاحا میگیم وز اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات. بالعرض چی شد؟ پاک بودن. ما بالذات چی شد؟ آب بودن. پاک بودن رو گذاشت جای آب بودن و اینجا دچار مغالطه شد، فکر کرد هر چیز پاکی و با ملاقات نجاست نمیشود، این مغالطه. حالت دوم ان یکون لموضوع عارضون و لهذا العارض عارضون آخر، به صورت طولی اینا در همگه موضوع الف ما آرزه ب رو داشته باشه، آرزه ب آرزه جیم رو داشته باشه، طرف بیاد این آرزه جیم رو به موضوع الف بزنه. فیحمل آرز الارز علی الموضوع، مثال میزنن واضح میشه، به توهم انه من عوارزه بینما هو فی الحقیقه من عوارزه آرزه، عوارزه آرزه، یکی از عوارض اون آرزه ای هستش که خورده به موضوع اول ما. تو این شکل معلوم میشه دیگه، یعنی موضوع الف رو داریم، این موضوع الف یه آرزه شماره به اسم ب داره، اون ب هم یه آرزه دیگری به نام جیم داره، نمیتونیم اون جیم رو حمل کنیم به این. مثلا مثال خیلی قشنگش حالا توی قضایای خودمون به قضیه محرم و نامحرمیه، یعنی مثلا یه نفر اگه یه محرمی داره و این محرمش هم یه محرم دیگه داره، مثلا نمیشه که اون محرمه محرم نفر اولم باشه، خیلی واضحه فهمیدنش. مثلا یقالو الجسمو یعرض علیه انه ابیض، یه جسمی مثل کاغذ در نظر بگیرید، خب کاغذ یه عارضه داره که سفیده، سفید بودن یک ویژگی دارد که مفرق بصر هست، چشم آدم رو شاد میکنه. طرف بیاد بگه که این جسم چشم آدم رو شاد میکنه، فکر میکنه که کلن کاغذ چشم آدم رو باز میکنه و شاد میکنه، در صورتی که این عارضه کاغذ نبود، عارضه رنگ سفید کاغذ بود، چیزی که سفید باشد این اثر رو داره که چشم آدم رو شاد میکنه. بینما ان الابیض فی الحقیقه هو المفرق للبصر للجسم ما وجد، آن چیزی که در حقیقت چشم آدم رو شاد میکنه چیز سفیدی است، نه چیز سفید، نه اون جسمه. اینجا هم باز داره اصل ما بالعرض مکان باب ذات به وجود میاد، یعنی فکر میکنه که اون جسم باعث شادی چشمه، در صورتی که رنگ سفیدش، یا در مثلا بحث نگاه به سبزه و چمن و دریا و اینها، هر کدوم باید دید که چه چیزی است که در حقیقت باعث شادی و روشنی چشم می شود. فقط وزف هون الموضوع و هو الابیض، موضوع حقیقیمون رنگ سفیدی بود و وزف بدله معروضه، معروضش رو اومد جاش قرار داد که جسم باشه، و این شیطه قول وزف المحمول و هو الابیض و وزعه و دلهو آرزوه و مفرقان للبسر، آرزه اون محمول رو گذاشته جاش، یعنی گفته که این جسم، به جای اینکه بگه این جسم سفید است، گفته این جسم مفرقان للبسر است، این جسم شاد کننده چشم است، این کاغذ شاد کننده چشم است، در صورتی که اون چیزی که حقیقتاً شاد کننده بود محمول این که رنگ سفید باشد بود. میان سراغ قسم سوم، سوء اعتبار حمل، که فرمودن در یک جزء یک قضیه رخ میده اما به صورتی است که شایسته اون نیست و هو ان یورد الجزء لیس علی ما ینبغی، اجزا را به صورتی که شایسته و درست نیست به کار ببریم. خب یادتون باشه در بحث مغالطات لفظی هم همین شبیه اینو داشتیم، منتها اونجا کلمه بود، کلمه رو به صورت مشترک لفظی به کار می‌بردیم، اینجا یک جز داره در جمله به کار میره، تا حدودی شبیه همون اشتراک لفظی هست اما به صورتی که شایسته نیست و در این جمله کاربردش درست نیست داره استفاده میشه. و ذالک بن یوزر معه قید لیس من او یحذف منه ما هو منه کقیده و شرطه، قیدی که باید باشه نمیاریم، قیدی که نباید بیاریم بیاریم، اینا همه میشود باعث مغالطه. فال اول مثل ما قد یتوهم و بعضهم بعضی ممکنه فکر کنن که ان الالفاظ موجودتون للمعانی به ماهی موجودتون فی الذهن، بگه مثلا یه لفظی رو من وضع کردم برای اون معنا با اون حیثیت ذهنی بودنش، توی منطق توی اصول داشتیم دیگه در بحث این که کلمات وضع شدن، مفاهیم وضع شدن برای مطلق ماهیت یا ماهیت مطلق یا این ماهیتی که در خارج وجود دارد برای افراد وضع شدن، این بحثا رو توی اصول بهش اشاره داشتیم، اینجا به اون مسئله دارن اشاره میکنن. طرف فکر میکنه که مثلا کلمه قلم وضع شده به اون قلمی که توی ذهنت وضع شده، فاخذ فی الموضوع در موضوع قلم، در موضوع این وضع اینا قرار داده، گفته که به ماهی موجودتون فی ذهن، گفته ما قلم رو وضع کردیم برای مفهوم قلم، اون مفهومی که فقط جاش توی ذهنت، نه اون مفهومی که در خارج به صورت طبیعی پیدا میشه، نه به این ما نمیگیم قلم، در حالی این باعث مغالطه میشه. بینما ان الموضوع فی قولنا المعانی وضعت لها الالفاظ، وقتی میگیم مثلا معنای قلم کلمات براش وضع میشه، هی المعانی به ماهی معانی من حیث هی، معنای قلم به ماهی معنا، یعنی خود معنا رو شما کارش داشته باش، معنای قلم در کجاست؟ هم توی ذهن هم تو خارج، هر دو اینها میتونه معنای قلم باشه، لا به ماهی موجودتون فزه. اینجوری نیستش که حتما باید این قلم جاش توی ذهن باشه تا بهش بگی قلم، اگر بیرون بیاد دیگه بهش نمیتوانی بگی قلم، این یک مغالطه است. یعنی ما اومدیم یه قیدی رو اضافه کردیم و باعث این مشکل شدیم. چه قیدی اضافه کردیم؟ در ذهن بودن رو، در صورتی که میتوانست این قید یعنی نباید در نظر گرفته بشه و الفاظ وضع شدن برای مطلق معانی، چه در ذهن چه در خارج. یا در حالت دیگر، یحصل فی موارد اختلال و احد الوحدات الثمان المذکورت فی شروط تناقض، فرمان که گاهی وقتا میبینیم اون وحدت های هشتگانه در تناقض، هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع، محمول و مکان، خب هر کدوم از اون وحدت ها به هم بخوره و ناقص بشه، میبینیم که حملمون و استفادهمون دچار تناقض میشه. مثل ما حسبه و بعضهم ان الماء مطلقا لا يتنجس بملاقات النجاسه، فهم کنه که مطلقا آب اینجوره، بینما ان صحیح ان الماء بقید اذا بلغ کرن له هذا الحب، آب اگر مقید به کر بودن باشد نجس نمیشود، فحذف قید اذا بلغ کرن، این کار باشه طبیعتا ما دوچار تناقض میشیم. چرا؟ چون موضوعمون اون موضوع درست نیست. اینجا میگن سوء اعتبار حمل، سوء اعتبار حمل. و من هذا الباب ما تخیل و بعضهم ان قولهم الجزئی لیس بجزئی من التناقض، اینو خونده دیگه اوائل منطق، این بحثو داشتید که آیا جزئی جزئی هست یا کلی هست. از یه نظر میتونیم بگیم جزئی جزئیه، از یه نظر میتونیم بگیم جزئی کلیه. چجور جزئی کلی هست؟ با توجه به حملمون، حملمون با توجه مفهومش باشد یا مصداقش باشد، مصداق جزئی یا مفهوم جزئی. میفرمان از حذف قید الموضوع، قیود موضوع رو اگر حذف کنید دوچار این تناقض میشید. بینما ان المقصود فی مثل هذا الحمل، وقتی طرف میگه جزئی جزئی نیست، ان الجزئی بما له من المفهوم لیس بجزئی، مفهوم جزئی شما نگاه بکنید، خب این مفهوم کلیه دیگه، تو مفهوم رو میشه بر مصادیق مختلف حمل کرد، درست؟ تعریف کلی چیه؟ آن است که قابل صدق و قابل حمل بر کثیر باشه.
در نتیجه مفهوم جزئی به عنوان مفهوم بودنش قابل انطباق بر جزئی‌های مختلف هست. یک مفهوم جزئی دارم مثلا از این قلم، یک مفهوم جزئی دیگر دارم از این کتاب، یک مفهوم جزئی دارم از این شخص. خب وقتی که توانستم اصل مفهوم جزئی رو به عنوان یک مفهوم بر مصادیق مختلف جزئی در ذهنم حمل کنم، هم بگم این جزئی از هم این جزئی از هم، پس معلوم میشه که مفهوم جزئی یک چیز کلی است. برای این میفرمایم لانه کلیون، چون مفهوم جزئی یک مسئله کلی است. لا مصداق مصداق الجزئی، اینطور نیستش که اصلا که منظور ما توی این قضیه وقتی گفتیم الجزئی لیس به جزئی، منظورمون مصداق جزئی نیست. مصداق های جزئی قطعا جزئی هست، ای الجزئی بالحمل شایه، مصداق های جزئی یعنی با توجه به تحقق خارجیشون، با توجه به از کنم که تحققشون بر اون مصداق که میشه حمل شایع صنایعی، از این نظر خب هر جزئی جزئی هست. یعنی این قلم رو وقتی ما میگیم جزئی هست، با توجه به مصداقش واقعا جزئی هست دیگه، قابل صدق بر قلم دیگر نیست. اما مفهوم جزئی در منطق چیه؟ یک مفهومی دارد که قابل حمل بر مصادیق فراوان هست، رو این جهت میتونیم بگیم جزئی کلی است. مفهوم جزئی کلی است ولی مصداق جزئی جزئی است. این به هر حال قبلا هم بحثش رو داشتید در اوایل کتاب، حتما اونجا بحث شده. فعدم و تفرقه بین ما هو بالحمل الشائع و بین ما هو بالحمل الاولی، ما اینجا فرقش رو دقت نکردیم که کدومش به حمل شائع و به اعتبار مصادیقه، کدومش حمل اولی و به اعتبار صدق مفهومی است. ای بین المعنون و الانوان یعد من سوء اعتبار هم، باعث میشه که ما در مغالطه سوء اعتبار هم بیفتیم. معنون میشه مصادیق، انوان میشه مفاهیم. الرابع جمع المسائل فی مسئله واحده، حالت چهارم این استش که ما بیایم چند مسئله رو در یک مسئله جمع کنیم. در صفحه 313 اگر چارتمون رو دقت کنید، این سه حالتی که خوندیم فی تألیف بین اجزای قضیه بود، در یک قضیه رخ میداد این سه تا. توی صفحه 313 رفتیم سراغ شاخه بعدی که وارد مغالطاتی میشیم که در چند قضیه پیدا میشه. اولین حالتش حالتی هستش که تألیف و ترکیب ما چندان دنبال تشکیل قیاس نیستیم، ولی همین ترکیب ها باعث مغالطه میشه. و اول قرار واقع فی قضا یا لیست به قیاسه، نمیخوام خیلی قیاس بچینیم. به ان یقع الخلل فی القضیه الوارده علی نحو سؤال به حسب اعتبار نقیزه ها. مثلا ما اگر بیاییم یک قضیه ای رو سؤالی مطرح کنیم و طرف نقیزش رو وقتی میخوایم بپرسیم یا به صورتی این سؤال مطرح بشه که شنونده نتواند درست بفهمه منظور سؤال کننده رو، دارید؟ یعنی مثلا وقتی میگیم که این میوه مفیده یا غصبیه، این میوه مفیده یا غصبیه، سوال درستی نیست. نمیتونه طرف بگه یا این مفیده یا اون، یا این گزینه یا اون گزینه یا هر دو یا هیچ کدام، براش گیج کننده میشه. برای همین میفرمان که نباید انسان به صورتی سوالش رو مطرح بکنه که طرف انگار با چند سوال داره در یک سوال روبرو میشه. اینو اصطلاحا میگن مغالطه جمع المسائل فی مسئله واحده، که ان یورد السائل غیر النقیزه طرفا للسؤال مکان النقیز. غیر النقیز رو نباید طرف سوال قرار بدیم. ببینید هر سوالی اگر با نقیزش سوال بشه، سر هر مسئله با نقیزش سوال بشه، خیلی سوال راحتیه. یعنی مثلا بفرمایید فلان چیز آیا موجود هست یا معدوم؟ خب موجود و معدوم با هم دیگه نقیز هم، از طرف بهتر براحتی میتونه بفهمه. بگید مثلا این چیز حلال است یا نه، حلال است یا نه، واضحه دیگه. حلال یا باید بگه حلال است یا نیست، یعنی این نه حلال روبروی حلاله روبرو. اما اگر شما بگید این حلال است یا مفید است، این دو سؤاله که در یک سؤال داره جمع میشه. بینما یجب ان یکون نقیزه و طرف له، شما نقیز هر چیزی رو طرف سؤال قرار بدی درسته، اما چند تا چیز رو با هم توی سؤال کنی، این میشه مغالطه. فا
فتکثر الاسئله عنده، باعث میشه با چند تا سوال روبرو بشه حقیقتا، معنی و ظاهرا لم یورد الا سوالا واحدا، انگار یه سوال وارد مطرح شده اما در حقیقت چند تا سواله، فتجتمع حين اذن المسائل في مساله واحده، انگار چند تا سوال اومده یه جا. توضیح ذلک ان السائل اذا سال عن طرفي المتناقضين، وقتی شما طرفین متناقض رو سوال بکنی، فليس له الا سوال واحد عن الطرفين ایجاب و سلب، میگی این حلال است یا نه، مثل ان یقول زید شاعر یا نه. وقتی میپرسی زید شاعر است یا نه، طرف درست میفهمه که چی جواب بده. فلا تکون عنده الا مسئلتون واحده و لیس له الا جواب واحد، اما اثبات او نه یا آره یا نه. اما اذا ردد السائل بین غیر المتناقضین، ردد یردد و تردید ایجاد کنی، نه ردد سائلو، یعنی سائل سوال کننده تردید ایجاد کند بین غیر متناقضین. غیر متناقضن یعنی چه؟ یعنی بین مثلا حلال بودن و مفید بودن. خب اینا که متناقض با هم نیستن، میتونه هر یه چیزی هم حلال باشه هم مفید باشه، یا نه حلال باشه نه مفید باشه، این باشه اون نباشه، هر دو گزینه هیچ کدام. مثلا یقول آیا زید شاعر است یا کاتب است؟ خب این که سوال درستی نیست. فان سؤاله هذا ينحل الى سؤالين و مسالته الى مسالتين، در حقیقت داره دو تا سوال میکنه، آیا کاتب است یا نه، آیا شاعر است یا نه، فیکون جمعا لمسالتین فی مسالت واحده، اینا رو یه جا جمع کرده و ممکنه مخاطبش چی در مغالطه بیفته، نفهمه که چگونه باید جواب بده. و کلما تعددت الاطراف المسئول عنها تعددت المسائل به حسبها، لو تنجایی یکم باز باشه سر صدا کمتر میشه. خب این خیلی جاست، یه ذره هم خوبه، فقط با سود نکش. و بقیه ان نعرف لماذا یکون هذا من المغالطه، بفهمیم که چرا به این میگیم مغالطه. میگیم که ان ورود سوال واحد یعنی حل الى عدت اسئله، این که ما یه سوال مطرح کنیم که منجر به چند تا سوال بشه، قد یوجب تحیر المجیب، باعث میشه طرف تحیر بیفته و وقوعه فی الغلطه بالجواب، دچار مشکل. اگر باز مشکله ببندید این درم ببندید صدا کمتر بشه باز نپیچه. و لیس هذا تقلیف من جهت کون تألیف بین هذا القضایا، این مغالطه در نتیجه نیستش که ما قضایای مختلفی رو اومدیم به صورت قیاس نادرستی ترکیب کردیم، نه اینجا قیاس نادرستی نیست، بل هی بالفعل لا تؤلف قیاسن، اینجا که من قیاس تشکیل ندادم. فلذالک جعلنا هذا النوع مقابلا لانواع الخلل الواقع فی التالیف القیاسی، ببینید تو همین صفحه ای که عرض کردیم صفحه 313، این جمع المسائل فی مسئله واحده رو آوردن یه جا گذاشتن، میگن تالیف و ترکیب ما به صورت قیاسی نیست، فعلا همینجوری داریم یه سوالی چیزی مطرح میکنیم و منتها چند تا مسئله انگار یه جا جمع شده و باعث مغالطه شده. میگم به این دلیل ما اومدیم این رو یه شاخه قرار دادیم، تألیف ها و ترکیب های قیاسی رو گذاشتیم شماره های بعدی. ما نه قد تنحل و قضیتون الا قضیتین، گاهی وقتا هم هستش که یک قضیه تبدیل به چند قضیه میشه که این هم نیاز به دقت داره. مثل این که بگیم زیدون وحده کاتبون، زید وحده و کاتبون چند قضیه است؟ دو قضیه است. چرا؟ چون شما فکر میکنی در ظاهر، چون در ظاهر فکر میکنی که طرف تنها قضیتون واحدتون ظاهرن، فکر میکنی طرف یه جمله گفته زید به تنهایی کاتب است، فکر میکنی یک جمله، یا مثلا فقط زید کاتب است، این فقط زید کاتب است یه جمله نیست از نظر منطقی. چرا؟ چون میگن الاکنا تنحل الا قضیتان، چون از نظر منطقی این دو مفهوم داره میرسونه، یکی این که زید کاتب است و این که ان من سواه لیس به کاتب، غیر از زید کسی کاتب نیست، این هم داره از این قضیه فهمیده میشه. و این که یقال انها جمع المسائل فی مسئله واحده، این هم از نمونه های همین جمع چند مسئله در یک مسئله شمرده میشه، به اعتبار انها کل قضیه است، یوم که انتو سما مسئله به اعتبار انها قد تطلب و یسأل انها، چند تا سوال مطرح نکردیم، نکردی؟ بالای صفحه چند تا سوال داشتیم مطرح میکردیم، میگفتیم این حلال است یا مفید است، خب این چند تا سوال بود. فرمان پایین صفحه میگن گاهی وقتا سوال نیست، یه جمله خبری است، ولی همین جمله خبری شما هم چند تا جمله خبری است که توی یه جمله جمع شده. مثل این که بگی فقط زید بلد است که این کار رو درست انجام بدهد، اینجا از یه نظر داری به زید خبر میدی، کار زید رو خبر میدی، اما از یه نظر دیگه داری
توانایی این کار رو از دیگران نفی میکنی که اونم خودش یک جمله خبری دیگری هست و شاید اون طرفش چی باشه؟ نادرست و غلط باشه، این ورش درست باشه، اون ورش غلط باشه، که این یک نوع مغالطه هست. بعد میان سراغ شاخه دیگر که توی تعلیف های قیاسی قرار میگیریم. در تعلیف های قیاسی فرمان که گاهی وقتا تو خود قیاس ما شاهد مغالطه هستیم، گاهی وقتا به اعتبار نتایجمون. طبیعتاً وقتی که خود قیاس دچار سوء تعلیف بشه، شماره پنجمیه که توی صفحه 313 اشاره کردن، وقتی خود قیاس بخواد دچار مشکل باشه، درسشو باید کجا خونده باشید؟ کل فصل قیاس که قبلا خوندید، همه اجزا و مطالبی که راجع به قیاس گفته شد، اجزا و شروطش اینجا باید رعایت بشه تا این قیاسمون به صورت درستی چیده شده باشه. و هو انگه خلل فی تعلیف قیاس امام جد مادته او صورته اذ یکون خارجا علی القواعد المقرره للقیاس والبرهان والجدل، هر کدام از قواعدی که در قیاس و برهان و جدل گفته شد به هم بخوره، این سوء تعلیف رخ میدهد. پس معلوم شد این صفحه‌ای که الان داریم میخونیم خلاصه ایست از کل کتاب منطق. درست؟ خب میگن کل کتاب منطق هر جا شما رعایت نکنی باعث سوء تعلیف شدی. و یا از سوء تعلیف به معرفت شرایط القیاس چگونه میتونی بشناسیم؟ باید بری شرایط القیاس رو بفهمی چی بود. فانه اذا عرفنا شرایطه و قواعده فقط عرفنا خلل به فقد واحد منها. وقتی اون شرایط رو بدونی، اینجا میتونی بفهمی که خللی رخ داده و یکی از اون شرایط اینجا وجود نداره. و حالا قد یکون واضحا جلیا، بعضی وقتا خیلی ساده است، قد یکون خفیا دقیقا، و قد یبلغ من الخفا درجتا لا تنکشف الا للخاصه من العلماء. گاهی وقتا اینقدر این مغالطش پیچیده است که افراد خاصی میتونن اون رو تشخیص بدن. مثلا همین قیاس هر دیواری موش دارد و هر موشی گوش دارد، از هر دیواری گوش دارد، دقیقا باید توی اینجا مشخص بشه که سوء تعلیفش چگونه هست. ول قیاس المورد، مورد حسن، آن قیاسی که وارد شده به حسن مغالطه، لیسه به قیاس فی الحقیقه، بل شبیه هم به، در حقیقت طرف یه شبه قیاسی رو بیان کرده، اما یک ریزکاری های توش رعایت نشده و باعث مغالطه شده. و کذا یکون شبیه هم بالبرهان و الجدل، دو دفعه شبیه این هاست. و اطلاق اسماء علی و که اطلاق اسم شخص مثلا علی صورت فوتوگرافیه، این که چرا به اینا میگیم قیاس، به خاطر اینه که مثلا عکس فوتوگرافی یه نفر رو نگاه میکنین، عکس معمولی دیگه، عکس طرف نگاه میکنین میگین حسنه، این علیه، این که نیست، این شبیه اونه، چون شبیهش ما داریم بهش میگیم این عکس فلان آقاست. اینجا هم ما چون شبیه قیاس ها هست داریم بهش میگیم قیاس مغالطه‌ای و الا قیاس حقیقی نیست. و اطلاق و اسماء ها علی خوندیم و صورت و خط پایینی و صورت و فل حقیقه لیست، یا عکس آدم که حقیقتا اون آدمه نیست، بل شبیهتون بهی مباینتون لهو وجودن و حقیقتا، در حقیقت این عکسه با اون آدمه دو چیزن، حقیقتشون وجودشون دو چیز متفاوته، ولی چون شباهت داره میگیم این علیه، این حسنه. بنابراین فرمان که در بحث ما هم وقتی که میبینیم به یک قیاس مغالطی میگیم قیاس، در حقیقت اجزا و شرایط قیاس را ندارد، ولی چون شبیه اونه به صورت مسامحه آمیزی بهش این اطلاق گفته شده. و اینا ما تطرق از صورت القیاس الحقیقی و یستحق و اسم القیاس علیه الاجتمع فیه الامور الاتیه، کی قیاس رخ میده و درسته؟ همه این شرایط، که این شرایط همه حرفای ترمای قبلتونه ها. میگه اولا دو مقدمه داشته باشه، مقدمات جدا از هم باشن، هر مقدمه یه قضیه باشه، شماره دال هر مقدمه عرف باشه، شماره ه حدود جدا باشن، از قرار اکبر اوسط مجزا باشن، واو حد وسط تکرار شده باشه، ه اشتراک مقدمه و نتیجه در حد اکبر و اصغر باشه، ت صورت قیاس درست باشه، اشکال اربعه رعایت بشه، همه این چیزهایی که قبلا خونده بودید. میگه اینها باید وجود داشته باشه. فاذا کانت النتیجه کاذبن ما فرض صدق المقدمه، وقتی مقدماتتون درسته ولی میبینید نتیجه نادرستی رسیدید، حتما معلومه که اینجا یه مشکلی توی این ساختار قیاس وجود داشته که باعث این
مغالطه شده فلابد ان یکون کذبها لفقد احد الامور متقدمه. و خب در زمینه مثال ها بی نهایت مثال میشه پیدا کرد، هر کدوم از اون شرایط گذشته به هم بخوره. توی تمرین های آخر کتاب هم در این زمینه مثال های فراوانی هست. مثلا توی صفحه 395 نگاه بکنید، تو صفحه 395 تست 78 تست 78 که اونجا هست، مثلا میگه که هر انسانی حیوان است، هر ناطقی انسان است. این دو مقدمه درستن یا نه؟ دقت کنید مقدمات رو. هر انسانی حیوان است، این درسته. هر ناطقی هم انسان است، این هم درسته دیگه، هر ناطقی هم انسانه. نتیجه میگیریم پس همه حیوان ها ناطق هست. این درست نیست. درکه چی شد؟ اینجا ما سریع باید بریم سراغ اشکال اربعه، ببینیم این شکل چندومه، درست؟ بعد ببینیم آیا رعایت شده یا نه. میگم باید شروط قسم چهارم و غیره رو با دقت نگاه بکنیم. حد وسط جایگاه خوش نباشه که شکلها فرق میکنه. ما نباید بگیم حتما شکل دومه که، نه، میتونه شکل چهارم باشه. شکل چهارم اگر باشه باید ببینیم شروطش چی بود. هر شکلی باید اشکال رو اول آدم تشخیص بده و ببینه که مغالطش از کجاست. خلاصه میخوام بگم نه، مشکلی نداره، هر ناطقی انسان است، مگه اشتباهه؟ قضیه درستیه، مشکلی که نیست. هم صغرا و هم کبرا هر دو قضایای درستی هستن، منتها شروط قیاس درش رعایت نشده. خب در صورت خلاص خواستم بگم که تمام مباحثی که قبلا خونده شده اینجا باید رعایت بشه. فیجب البحث و عن لکشف المغالطه فی ان اراد تجنب الغلط و تخلص من المغالطه. اگر آدم واقعا بخواد کشف این مغالطه رو داشته باشه، باید تمام مباحث گذشته منطق دستش حاضر باشه، سریع بفهمه که در اینجا چه مغالطه‌ای رخ داده. پس مشخص شد این سوء تعلیل یکی از مهمترین بحثایی است که هر گونه خللی در چینش باعث این مغالطه میشه. مورد ششم، بله، خوندید که مورد ششم المصادر علی مطلوب، قبلا هم اشاره کردیم. مصادر مطلوب یعنی همان چیزی که ما در نتیجه میخواییم بهش برسیم، بیایم در مقدماتمون به عنوان یک مقدمه و دلیل ازش استفاده کنیم. و یعنی تکون در مقدمات نفس نتیجت واقعا، یکی از مقدماتی که داری برای استدلالت به کار میبری همون نتیجه است که میخوایی در پایان بهش برسی. و این کانت به ظاهر به حسب رواج و علل اقوله غیرها، اگرچه در ظاهر این غیر اونه، اما در واقع همون نتیجه رو اومدی توی مقدمات به کار گرفتی و اصطلاحا بهش میگن مغالطه مصادره به مطلوب. مصادره یعنی استفاده کردی از همون مطلوبت، یعنی نتیجه که میخواستی در پایان بهش برسی. مثلا ببینید طرف میگه که هر انسانی بشر است، هر بشری هم ضحاک و خنده روز. نتیجه بگیره که پس معلوم میشود که هر انسانی ضحاک و خنده روز. خب اگر شما در نتیجه میخوای برسی که هر انسانی خنده روز، نمیتونستی در مقدمه فرض بگیری که هر بشری خنده روز، چون تا وقتی اینو ندونی نمیتونی توی مقدمات از همین استفاده بکنی. هر بشری خنده روز همون انسان خنده روز. پس اینجا قیاس حقیقی رخ نداده. فعلا نتیجه عین الکبرا فیه، نتیجه که دست داده همون کبراست. و اینما یه قول اشتباه لو وقع فی مثله، تو اینجور اشتباه و مغالطه ها لتغایر لفظی لتغایر لفظیل بشر و انسان، چون کلمه بشر انسان با هم فرق داشته، طرف فکر کرده که این کبرا غیر از نتیجه هستش و فکر کرده داره استدلال درستی اینجا میچینه، در صورتی که غیردون و نهما متغیران معنی فیجروج و دالکه علا ضعیف تمییز. کسی که تشخیصش دقیق نباشه فکر میکنه که اینجا قیاس درستی، در صورتی که هیچ نتیجه مفیدی به دست نیامده. و المصادره قد تکون ظاهره و قد تکون خفیه، مواردی که ظاهر هست فعلی الاغلب تقوی فی القیاس البسیط کالمثال متقدم. یه قیاس معمولی خیلی واضحه که مصادره مطلوب شده، نتیجه توی همون مقدمات عیناً به کار رفته. اما گاهی وقتا مصادره مطلوب های خفی و مبهمی رخ میده. فعلا اغلب
تقع فی العقیصة المرکبه اتکون و نتیجه فیها بعیدتون عن المقدمات ذکر. گاهی وقتا چند تا بیاد که پشت سر هم ذکر بشه، از چند تا مطلب هی بخواد نتیجه های متنوعی بگیری، نتیجه اینو بذاری توی قیاس دیگه، نتیجه اینو بذاری توی قیاس دیگه، این وسط ها گاهی وقتا یه مسارعه مطلوبی ممکنه رخ بده و طرف متوجه کشف این مغالطه نشه. ولی لازا تکون و اکثر رواجن علی المخاطبین مغفلین، کسانی که چندان آشنا نیستند و غافلن باعث در افتادن در این مقالت میشه. کلا ما کانت اب عدفت دک کانت المصادره اخفا و اقرب الالقبول. هر اندازه که این نتیجه تا این مقدمه ها فاصله شون بیشتر بشه، هی با جمله های بیشتری بینشون فاصله بندازه، تشخیصش سخت‌تر و مقالتش مخفی‌تر هست. بعد من در مصادره انما تقوی سبب اشتراک الحد الاوسط من عدل حدین الاخرین فی واحد من مقدمتین. گاهی وقتا این چنین هستش که به این صورت رخ میده که حد وسط با حدین دیگر یا حد اصغر یا حد اکبر در بخشهایی با هم چیان اشتراک و شباهت دارن. فلا بد ان تکون هذه المقدمه محمولها و موضوعها شیئا واحدا. در حقیقت شما اومدی محمول و موضوع رو یکی در نظر میگیری، درست؟ یعنی یک قضیه ای رو در نظر گرفتی که موضوع و محمولش یکی هستن. اما المقدمه الثانیه فلا بد ان تكون نفس المطلوب النتیجه. یعنی شما الان همون کل انسان بشر، کل بشر ضحاک رو نگاه کنید، چه اتفاقی رخ داده؟ در حقیقت کل انسان بشر رو به عنوان یک قضیه در نظر بگیر که موضوع و محمولش یکی هم، چیز جدیدی به دست ندادی، درست؟ و کل بشر ضحاک هم همون نتیجه که میخوای در پایان بهش برسی. بنابراین خیلی واضح هستش که داری مصادره مطلوب انجام میدی. کما یتضح ذلك به مثال قیاس البسیط که بالا خیلی واضح این مسئله مشخص شد. در مصادره الهذا ترجو فی الحقیقه الا ان القیاس يكون فيها مؤلفا من مقدمه واحده. پس در نتیجه شما یه مقدمه داری به کار میبری، یه مقدمه ای که در پایان میخوای بهش برسی، همین رو وردی جزء استدلال قرار میدی، میگی چون که هر بشری انسان، هر بشری خنده روز، پس معلوم میشود هر انسانی خنده روز. این اصلا هیچ قیاسی نشد و هیچ استدلالی ایجاد نکرد. و مورد هفتم، و ما لیس به علته علت، چیزی که علت نیست رو شما چیکار کنی؟ علت قرار بدهی و به عنوان دلیل بخوای بهش استدلال کنی. این هم در موارد فراوانی در عرف و سیاست و غیره با مشاهده میکنیم. طرف میگه که مثلا این که میبینی مردم همه از دین زده شدند و مملکت با دشواری های فراوانی رو بروست، پس معلوم میشه که دین اسلام مثلا دین خوبی نیست یا توان اداره جامعه رو نداره یا چی. منجی میگیم این چه نیستش که علت مشکلات ما و دین گریزی های ما دین ما باشد. میگیم دین که علت برای دین گریزی نیست. یا این که میبینی کشورهای خارجی همشون دارن پیشرفت میکنن به خاطر این هستش که اونجا آزادی وجود دارد، اینقدر اجبار دینی وجود ندارد، اونا خیلی آزادن پیشرفت کردن. میگیم علت پیشرفت آنها که آزادیشون نیست، علت پیشرفتشون مطالعهشون هست، تلاششون هست، صبح تا شب دارن کار مفید انجام میدن، مطالعه میکنن، تو متروشون هم مطالعه میکنن، ما توی محل کارمون هم در حال اسمس دادن و پیامک دادن و چت کردن و این چیزا هستیم. من برای میفرمان که آن چیزی که علت حقیقی پیشرفت اونهاست باید کشف کنین، آن چیزی که علت حقیقی کشورهای دیگر هست باید کشف کنین. میبینیم که ربطی به دین ندارد. فقط نفی بحث البرهان ان البرهان یتقبل. قبلا گفتیم که برهان وقتی رخ میدهد که حد وسط علت باشه، درست؟ یتقبل به ان یکون اوسطو علتن للعلم به ثبوت الاکبر للاسغر، درست؟ یادتون هست دیگه گفتیم برهان ابنی و لمی، حد وسط باعث میشه که ما علم پیدا کنیم نسبت به حد اکبر. حالا یا گاهی وقتا در ثبوت هم همین است، گاهی وقتا نیست. کما انه یوتر فی المناسب ان نتیجه المقدمات در ذریع المقدمات. فاین اختل احد هذه الامور، وقتی هیچ کدوم از اینها یکی از اینها نباشه، حد وسط واقعا علیت نداشته باشه، مثل چی؟ مثل اینکه ببینیم این جامعه آزادی هست پیشرفت کرده است، آزادی رفتی پیشرفت ندارد، دین رفتی پسرفت ندارد. فاین اختل احد هذه الامور و نحوه ها، اگر هیچ هر کدوم از اینها مختل بشه، به ان یظن ان الحد الاوسط،
علتون لثبوت الاکبر للاصغر، طرف خیال میکنه که این حد وسط مثل آزادی یا بیهجابی باعث پیشرفت میشود. او یوزن المناسبه بین نتیجه و المقدمات او انها ضروریه، فکر میکنه که این نتیجه با این مقدمات مناسب هم هستن، این نتیجهی که عبارت باشه از پیشرفت مناسب هست با بیدینی، یا ضرورتاً هر جا که حکومت دینی تشکیل شده است انسان‌ها فاسد شده اند. چه ضرورتی وجود دارد بین حکومت دینی و فساد انسان‌ها؟ و لیست یه فی الواقع کما ظن و توهم یا ظن و توهم. اینجور نیستش که در واقع بین دین و فساد، بین حکومت و طغیان اینها ضرورتی باشه. فان کل ذلک یکون من باب ما و ما من باب وضع ما لیس به علتن علتن، همه اینها میشه مغالطه های ما لیس به علت علت، یعنی چیزی که علیت ندارد و شما گذاشتی جای یک علت حقیقی و میخوایی بر اساسش که کنی حکم کنی و نتیجه گیری کنی. و یکونو جعل القیاس المعلف علی حسبه ها برهانن، اگر شما اومدی همچین چیزی رو برهان حساب کردی این یک مغالطه ای خواهد بود. مغالطتن خبر اون یکونوه، درست؟ یکون و جعل القیاس المعلق علی حسبها برهانن ویرگون، این چنین قیاسی رو شما برهان قرار بدی یک مغالطه ایست، موجبتن لتوهم انه برهان حقیقی، باعث دو طرف فکر میکنه شما داری برهان حقیقی رو کار میبری، مثلا لیست میاری میگه که بله این کشورها همشون دین رو کنار گذاشتن و پیشرفتم کردن، ما به دین داریم عمل میکنیم. و فرض کنه حالا طرف ثابت کرد که ما در زمینه‌هایی عقب مونده هستیم که این چنین هم خیلیاش نیست، اما در صورت باعث دینگوریزی شده، باعث پسرفت شده، باعث طغیان شده، فلان شده، این چنین نیستش که دین و حکومت دینی و غیره چنین باشه. میخوام بگم یک مثال، مثالهاش در این زمینه هم باز بسیار زیاد میتونه باشه. مثلا فرض بفرمایید فلانی با فلانی دعواشون شده، در نتیجه مثلا تو امتحان با مشکل به وجود اومده، این بچه مثلا حرف پدر مادرش رو گوش کرده، در نتیجه تو امتحانش نمرش کم شده. تو خیلی از این چیزایی که زندگی ما رخ میده باید دقیقا بفهمیم که آن چیزی که به ما رو به نتیجه رسونده در اثر، یعنی علت حقیقی این نتیجه چه بوده. مسائل بی ربطی رو میخوایم به هم دیگه ربط میدیم و نتیجه گیری های نادرستی به دست میاد. توی خیلی از خرافات مثلا همینه دیگه، فلانی یک رفته فلان جا یه تخم مرغ شکسته، بختش باز شده و عروس شده. این آیا علت حل مشکل او تخم مرغ شکستن بود؟ میگیم از باب مغالطه وضع ما لیس به علتن علتن هست. مثالاش بسیار زیاده. حالا یه مثال دیگه هم اینجا بیان میکنم که مثال قدیمی هستش، بهتره نخونیم. میگن در قدیم گفته میشد که آب و هوا به یکدیگر تبدیل میشوند، خوندنش هم خیلی وجهی نداره. قدیما فلاسفه قدیمی که فکر میکردن کل جهان تشکیل شده از چهار عنصر هست، آب و خاک و آتش و باد، فکر میکردن که این چهار عنصر به یکدیگر تبدیل میشوند یا تبدیل نمیشوند. بعضیاشون گفتن بله تبدیل میشوند، چهار عنصر میتوانند به یکدیگر تبدیل بشوند. مثلا چی؟ آب به هوا تبدیل میشود، هوا به آب تبدیل میشود. بعد گفتن کجا؟ شما مثلا آب میذاری توی کتری، میذاری روی باد، یواش میبینی تبدیل به هوا شد. یا مثلا این بخارها، این هواها توی شیشه سر، پشت یک شیشه سر قطره قطره جمع میشه و عرق میکنه و میریزه و تبدیل به آب میشه. پس معلوم شد هوا به آب تبدیل شد، آب به هوا تبدیل شد. میگم که نه با این خبرا نبوده که بخار شدن جدا شدن در فاصله بین قطره های آب بودن، چه بخاری هم که توی هوا هست همون آب هست با یکم فاصله، فاصله بین قطره های آب پیدا شد، تبدیل به هوا نشد که، آب که تبدیل به هوا نشد، فاصله بین قطراتیشه. یه بحث فیزیکی هستش که حالا قدیم یه جورایی فکر کردن و الان یه جور دیگه، خوندنش مهم نیست، اما مثال‌های فراوان دیگه‌ای وجود داره که بعضیش خدمتتون عرض کردم دیگه، مثال‌های خرافی که خودمون خیلی در جامعه مشاهده می‌کنیم، چیزهایی که بخار نه هوا. بله اونا میگن آب تبدیل هوا می‌شود، هوا رو یک عنصر دیگری در نظر می‌گرفتن، میگفتن هوا یه عنصری، آب یه عنصری و اینا به یکدیگر تبدیل میشوند. به قول شما وقتی میگیم بخار که بله بخار که همون آبه، هوا نیست. بسیار خوب، پس همونطور که خدمتتون عرض کردم بحثمون رو تا اینجا خیلی سریع رد شدیم، اما درخواست میکنم تا چند جلسه ای فعلا منطق نداشته باشیم، شما
نه من چند هفته دیگه هم میتونم کلاس رو تعطیل کنم، به شرط اینکه شما بیایید و برای تمام موارد مغالطات لفظی معنوی که تا اینجا خوندیم برای هر کدومش 5 تا مثال هر نفر بنویسه، مثال‌ها رو هم ببرید توی وادی‌های مختلف اجتماعی و علمی و دینی و غیره. با این مثال‌ها هستش که آدم میتونه از بحث مغالطه رد بشه و بگه من بحثو خوندم، و الا حفظ کردن اینا نه به درد خودم میخوره.